استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر. صدر زمان هند و ژاپن روی ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تاکید کردند. در اعلامیه مشترک که پس از دیدار نارندرا مودی و فومیو کشیدا نشر شد آمده است که آنها همچنان روی ترویج حقوق بشر و رسیدگی به بحران بشری در افغانستان تاکید کردند. مودی و کشیدا دیروز در دهلی نو در کنار مسائل دیگر درباره افغانستان هم بحث کردند. محمد طاهر اسمت، رئیس برنامه های آموزشی کمیته سویدن برای افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این کمیته از ماه نوامبر پارسال به این طرف برنامه ارتقای ظرفیت معلمین را در این کشور روی دست گرفته و در آن تقریبا 12,000 معلم اشتراک کردند. کمیته سویدن برای افغانستان همچنان گفته که برای حدود 100,000 کودک افغان کتاب درسی و قرطاسیه تهیه کرده و در زمینه پرداخت تنخواه معلمان نیز کمک کرده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید محاصره شهر ماریوپول به خاطر جنایت‌های اردوی روسیه ثبت تاریخ شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، زلنسکی امروز در بیانیه ویدیویی گفت کاری را که غاصبان در یک شهر سلامیس انجام دادند ترور است و قرنها در ذهن و افکار مردم باقی خواهد ماند. بر اساس یک خبر دیگر، رئیس جمهور اوکراین از سوئیس خواسته تا تحریم‌های بیشتر را بر دارایی‌های حامیان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، وضع کند. به گفته ولادیمیر زلنسکی، وابسته‌های پوتین به وسیله پول‌هایشان از تهاجم روسیه بر اوکراین حمایت می‌کنند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که زلنسکی به اعتراض‌کننده‌ها در شهر برن سوئیس گفته است کسانی در بانک های سوئیس پول گذاشتند که جنگ را بر ضد اوکراین آغاز کردند. و مقام های شهر خارکیف اوکراین میگویند از آغاز تهاجم روسیه حداقل 260 غیر نظامی در این شهر کشته شدند. به گفته مقام ها در میان این افراد 14 تن شامل به گفته این مقام ها در میان این افراد 14 تنشان کودکان هستند. شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین با حدود 1.5 میلیون جمعیت در حال حاضر در محاصره نیروهای روسی قرار دارد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. در ادامه این برنامه، رهبران هند و ژاپن در کنار مسائل دیگر درباره افغانستان هم بحث کردند.
نخست وزیران هند و ژاپن بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان که از تمامی افغانان نمایندگی کند تأکید کردند.
فردا نوروز 1401 است. مردم در افغانستان نوروز را زیر حاکمیت طالبان تجلیل می کنند.
سمنک پجی داشتیم، سمنک پخته کردیم، کاملی سال نو شود، دیگر او را آمدگی گرفتیم، دیگر موضوع دفت میوه است، موادش خریدیم.
درباره ادامه تهاجم روسیه به اوکراین و اظهارات تازه رئیس جمهور اوکراین هم برایتان میگوییم. و در برنامه شکست سکوت،
در برنامه امروز موضوع بحث افزایش مرگ و میر مادران باردار، چه در وقت ولادت و چه هم از بیماری های مربوط به بارداری صحبت میکنیم.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. ساعت 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان است. صدر زمان هند و ژاپن روی ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تاکید کردند. در اعلامیه مشترک که پس از دیدار نارندرا مودی و فومیو کشیدا نشر شد آمده است که آنها همچنان روی ترویج حقوق بشر و رسیدگی به بحران بشری در افغانستان تاکید کردند. از سوی دیگر حکومت طالبان میگوید از همکاری تمام کشورها در زمینه رفع مشکلات افغانستان استقبال میکند. بیشتر در این گزارش.
نخست وزیران هند و ژاپن بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان که از تمامی افغانان نمایندگی کند تأکید کردند. فومیو کشیدا، نخست وزیر ژاپن، که در یک سفر دو روزه به دهلی نو رفته، یکی از موضوعات مورد بحثش با نارندرا مودی همتای هندیش افغانستان بوده است. هر دو طرف در یک اعلامیه مشترک پس از این دیدار منتشر شده نوشتند در نشست مشترک رهبران هر دو کشور روی ایجاد یک حکومت همشمول، تأمین و حفاظت از حقوق بشری و در کنار آن جلوگیری از بحران بشری در افغانستان گفتگو شده است. آقای مودی و همتای ژاپنیش گفتند برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان اراده همکاری نزدیک را دارند. اعلامی افسوده است که یانان در گفتگوهایشان بر عملشان فیصله نامه شماره 2593 شورای امنیت سازمان ملل تأکید کردند. در این فیصله نامه آمده است از خاک افغانستان برای پناهگاه امن، آموزش، برنامه ریزی و تمویل تروریستان استفاده نمی شود. پس از حاکمیت طالبان هند نگران است که پاکستان با استفاده از نفوذش بر طالبان بر روابط تاریخی افغانستان و هند زیان وارد میکند. اما طالبان پیش از این گفتند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری همسایه استفاده نمی شود و در توافقنامه دوحه تعهد سپردند که به تروریستان جای نمی دهند و روابطشان را با آنان قطع میکنند. هند و ژاپن در صدر کشورهای کمک کننده به افغانستان قرار دارند که پس از آمریکا، بریتانیا و جرمنی بیشترین همکاری را در بخش مالی و ساخت و ساز به افغانستان کردند. حکومت طالبان نیز به نقش مثبت هند و ژاپن در افغانستان باور دارد و امیدوار است که نسبت به آنها نگرش منفی نداشته باشند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
ما از کشورهایی که خواهان کمک به افغانستان هستند و برای رسیدن به یک راه حل برای مشکلات افغانستان نظر مثبت دارند استقبال میکنیم و تاییدشان میکنیم. از آنان میخواهیم که در پیوند به افغانستان ذهنیت مثبت داشته باشند و ما هم متحد هستیم که با هم روابط خوب تامین کنیم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از آنان انتقاد میشود که حکومتشان همشمول نیست، موارد حقوق بشری به ویژه حقوق زنان را نقض کردند و در کنار آن بسیاری از آزادی های مردم افغانستان را سلب کردند. اما طالبان تمام این موارد را رد میکنند و میگویند نظامشان مطابق شریعت اسلام است.
پیش از اظهارات رهبران هند و ژاپن درباره افغانستان یک مقام پاکستانی گفت اسلام آباد در صورت حکومت طالبان را به رسمیت خواهد شناخت که اجماع منطقی در این باره ایجاد شود.
پاکستان در 20 سال گذشته به حمایت از طالبان و پناهگاه امن این گروه متهم است، موضوعی که پاکستان همواره آن را رد کرده است. اکنون منیر اکرام نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد به روزنامه دان گفته است که تنها در صورت دولت طالبان را به رسمیت می‌شناسد که میان کشورهای منطقه در این مورد اجماع ایجاد شود. تلاش کردیم تا نظر سخنگویان حکومت طالبان را در مورد اظهارات این مقام پاکستانی بپرسیم، اما با تماس‌ها و پیام‌های مکرر پاسخ دریافت نکردیم. پیش از این مقام‌های حکومت طالبان تأکید کردند که تمام شرایط به رسمیت شناختن را تکمیل کردند و باید به رسمیت شناخته شوند، اما تا کنون هیچ کشوری آنها را به رسمیت نشناخته است. اما برخی از دیپلماتان پیشین به این باورند که مقام‌های پاکستانی از اجماع منطقه‌ای به عنوان بهانه برای اجتناب از شناخت زودهنگام حکومت طالبان سود نمی‌برند تا خود را از ملامتی در برابر طالبان نجات دهند. عزیزالدین معارج دیپلمات پیشین در حکومت گذشته و اکنون مشاور حقوقی بر حال در لندن میگوید که پاکستان با این گونه اظهارات میخواهد که دو نقش را در برابر طالبان و جامعه جهانی بازی کند.
پاکستان مجری قوت غرب و غرب.
از آنجایی که پاکستان کشور مجری با غرب و قدرت‌های بزرگ جهان است و تا زمانی که آمریکا و انگلستان طالبان را به رسمیت نشناختند، اجازه به رسمیت شناختن حکومت طالبان را ندارد. اکنون برای اینکه خود را از ملامتی در برابر طالبان و وعده های داده شده نجات دهد، ایجاد اجماع را بهانه می کند.
آقای معارج می گوید که بر اساس قانون خصوصی جهانی و اصول کنوانسیون های ویانا و شیکاگو، هر کشوری در بخش برسمیت شناختن و یا نشناختن روابط یکدیگر صلاحیت دارد. اما پاکستان با در نظر داشته مجبوریت های سیاسی این گونه بهانه می کند. این در حال است که قرار است در آخر ماه مارچ نشستی در چین در مورد افغانستان به ویژه به رسمیت شناختن حکومت طالبان برگزار شود. در این نشست به شمول نمایندگان 6 کشور همسایه نزدیک افغانستان، تاجیکستان، ایران، چین، ترکمنستان و ازبکستان هیئت طالبان نیز اشتراک داشته باشند. تلاش کردیم تا نظر سخنگویان وزارت امور خارجه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما پاسخ ندادند. پیش از این نیز نشست‌های مشابه در اسلام‌آباد و دوحه برگزار شده بود. در این در حال است که 14 کشور در نشست شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید ماموریت سازمان ملل متحد برای داشتن روابط رسمی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رأی مثبت دادند. اما منیر کرام گفته است کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل این قطعنامه را در افغانستان تنها برای رسانیدن کمک‌های بشری، تأمین حقوق بشری و تشویق برای ایجاد حکومت همشمول و به هدف تقویت ماموریت این سازمان رأی تایید دادند. تشکیل حکومت همشمول، حضور و مشارکت سیاسی زنان و تأمین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان توسط طالبان شرایطند که شماری از کشورها و سازمان‌های جهانی از جمله سازمان ملل متحد برای برسمیت شناختن حکومت طالبان گذاشتند.
همکارم گزارش میداد اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. پیشتر شنیدید که رهبران هند و ژاپن در کنار مسائل دیگر درباره افغانستان هم بحث کرده و روی ایجاد حکومت همشمول در این کشور تاکید کردند. طالبان قبلا گفتند که حکومتشان همشمول است. همین حال اسحاق اطمر کارشناس مسائل سیاسی مقیم جرمنی از طریق واتساپ در برنامه با ماست. اطمر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. از دید شما حکمت همشمول به چی معناست؟ یعنی به کدام حکمت همشمول گفته می شود؟
تشکر، سلام بر شما و سلام بر تمام شنونده عزیز. همشمول به معنی از این است که یک برداشت بسیار ناقص و نادرست پیش مردم یا به اصطلاح پیش خود طالبان که ایره توجیه میکنه است که وقتی مردم همشمول میگن، همشمول به معنای امو چهرهای تکراری رژیم گذشته که در فساد و رشوت و اختلاس ها غرق بودن. همشمول به این معناست که یک حکومت باید قانون داشته باشه، یک حکومت باید آزادی بیان داشته باشه، یک حکومت باید حقوق بشر مراعات بکنه، یک حکومت باید به خانما حق بده که اونا در فعالیت های اجتماعی و در خود اجتماع حضور بسیار فعال داشته باشه. این به این معناست. ولی متاسفانه که وقتی که امروز همشمول میگن، طالبا ای را به نحو غلط توجیه میکنن و بهانه میارن که همشمول ما نمیخواییم به خاطر از اینکه همشمول تکرار چهرهای گذشته است. یقینا که از او چهره مردم افغانستان هم خسته هستند. ولی اگر قانون باشه، اگر حق انسان در او جامعه مراد شد و حق خانما در او در نظر گرفته شد، یقینا که او حکومت میتونه همشمول باشه و این بانا که همه مردم روشن فکر، تحصیل یافته، متخصص، مردم های وطن دوست، مردم های وطن پرست خود در او ببینن. حالی که میبینیم از او کرسی اول تا با ما آخری نفر که چپراسی یک مرتبه هست، او قاری و طالب و ملا و مولوی و بچم شیخ و این تراست.
با معذرت حرف شما را قطع میکنم. طالبان گفتند که برای حقوق بشری و آزادی بیان در چارچوب اصول اسلامی و ملی متحد هستند و دیگر این که حکومتشان همه شمول است و در آن هم اقوام حضور دارند.
من این تو فکر میکنم که اسلام تنها از طالبان نیست که ایره شمشیر جور کردن و هر کس را سرشه که از او شمشیر میبرن. اسلام یک دین وسیع است که نصف کشورهای دنیا به وقتی ندارن و اسلام یک چیزی هم نیست که مشخص بر خود طالب باشه. مردم افغانستان 40 میلیون، نفوس افغانستان 99.99% یک اقلیت بسیار کوچک مذهبی هندو، برادرای هندو دارن که کلش مسلمان است و از اینا که دخوتر مسلمان هستن به خاطر از اینکه مردم عام افغانستان نه قتل کردن، نه غصب کردن، نه چور کردن، نه مردم کشتن، نه مردم به زندان انداختن. من فکر میکنم تعریف اسلام باید از مردم بپرسیم که مردم برداشتش از اسلام کی است، نه که یک گروه یک اقلیت به و اسلام بر ما توضیح بده و ایره تشریح بکنه.
اطمر صاحب، با معذرت، صدر زمان هند و ژاپن همچنان بر اهمیت تطبیق قطعنامه 2593 شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کردند. در این قطعنامه گفته شده که از قلمرو افغانستان برای پناه دادن، آموزش، برنامه ریزی یا تمویل مالی اقدامهای تروریستی نباید استفاده شود. طالبان پیوسته اطمینان دادند که از خاک افغانستان زیر هیچ کشور کار گرفته نخواهد شد. به باور شما نگرانی هند مشخصا چیست؟
یقیناً کشورهای منطقه از گسترش گروپ های دهشت افغان اینا حراس دارند و این حراس جنرال های امریکایی هم گفتند. یکی دو سه روز پیش مکنزی قماندان سنتکم امریکایی را مسئله رزار کرد که داعش انوزم یک تهدید است و در حال گسترش است در افغانستان، همچنین القاعده. هند هم میفهمین کشور است که ایرا از تروریسم حراس دارند و میترسن که تروریسم اینا را متضرر نسازه و کشورهای منطقه هم همین نگرانی و تشویش دارند. با وجودی که طالبا این وعده را دادن به جهانیان که ما این گروپ ها را مهار میکنیم، ولی تا هنوز ما چیزی نمیبینیم.
تشکر.
این دستاورد را به چشم دیده نمیتونیم که این واقعیت نشان بده.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسحاق اطمر، کارشناس مسائل سیاسی مقیم جرمنی.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور اوکراین میگوید محاصره شهر ساحلی ماریوپول ثبت تاریخ خواهد شد، چون نیروهای روسی در آنجا به گفته وی مرتکب جنایات جنگی شدند. ولادیمیر زلنسکی در پیام ویدیویی امروز گفت که عملکرد نیروهای متجاوز برای قرنها در اذهان مردم باقی خواهد ماند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده و همین حال در استودیو با من است. سرور صاحب سلام، وضعیت در ماریوپول و دیگر شهرهای اوکراین چگونه است؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. در حالی که حملات هوایی نیروهای روسی به شهرهای مختلف اوکراین ادامه داره، کشورهای مختلف جهان با نگاهش این حملات خواستار آتش‌بس فوری شدند. وضعیت ماریوپول نسبت به شهرهای دیگر بحرانی تر است. نیروهای روسی یک مکتب را در این شهر که حدود 400 نفر در آنجا پناه گرفته بودند بمباردمان کردند. مقامات محلی گفتند که ساختمان این مکتب تخریب شده و امکان دارد مردم زیر آوار گیر مانده باشند. گزارش فوری از تلفات دادن نشده. از سوی دیگر میخائیل ورشنن، یک مسئول پلیس این شهر، در پیام ویدیویی خود گفت که کودکان و افراد مسن میمیرند، شهر تخریب شده و از روی زمین محو می شود. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید که آقای ورشنن این سخنان را در خطاب به رهبران غربی گفته است. مقامات محلی گفتند که حدود 450 هزار نفر از دو هفته به این سو در این شهر محاصرند. آنها با ادامه بمباردمان نیروهای روسی و در حالی که جریان برق و آبرسانی قطع شده و سیستم گرمکن از کار افتاده، در پناهگاه های زیرزمینی به سر می برند.
با تشکر از شما همکارم سلطان محمد سرور در باره تحولات اوکراین گزارش می داد. ساعت 1:18 پس از چاشت به وقت افغانستان است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت پخش می شود. اکنون چند خبر اقتصادی.
وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان از گشایش دفتر شرکت چینایی MCC در کابل خبر می‌دهد. اسمت الله برهان سخنگوی این وزارت ناوقت روز گذشته با فرستادن پیام به رسانه‌ها گفته است بر اساس تفاهم میان وزارت معدن و شرکت MCC تا پایان ماه روان میلادی کارهای ابتدایی استخراج معدن مس عینک آغاز می‌شود. پیش از این چنین گزارش‌هایی به نشر رسیده بودند که شرکت MCC خواهان بررسی برخی موارد این قرارداد شده بود. معدن مس عینک در ولایت لوگر موقعیت دارد و پس از گذشت 14 سال از قرارداد آن کارهای آن آغاز می شود. اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید با آغاز سال نو خورشیدی حدود 20 کارخانه سنگ مرمر و ذوب آهن به شمول کابل در برخی ولایات به فعالیت آغاز خواهند کرد. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت مشکلاتی که پیش از این کارخانه داران و سرمایه گذاران با آن روبرو بودند در حال حل شدن است. به گفته آقای صافی با آغاز فعالیت این کارخانه ها برای شمار زیاد افراد زمینه های کاری فراهم می شود. این در حالی است که پیش از این کارخانه داران از کمبود برق، مشکلات گمرکی و نبود زمین کافی شکایت کرده بودند. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 88 افغانی و 10 پول، 1 یورو 97 افغانی و 49 پول، 1 پوند انگلیسی 112 افغانی و 67 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 88 پول، 1000 روپیه هندی 1006 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 33 پول و 1000 روپیه پاکستانی 486 افغانی.
بیشتر از خبر.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه من سید سمی عباس با شما هستم. در این بسته صحبت داریم با یک باشنده شهر مزار شریف در مورد تفاوت جشن نوروز بین امسال و سالهای گذشته.
گرچه اون جمع جوش های سالهای پاره نداره، ولی باز هم روی هم رفته معلوم میشه که گلستان در راه
هست. کاهش فعالیت چاپخانه ها و کم شدن دلچسپی به مطالعات کتاب.
شوق و علاقه خودمون دوستان بر کتاب خواندن کم شده به خاطر که ما آینده روشن نداریم.
اما قبل از همه مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی. روزنامه گاردین در شماره اخیر خود عبارات یک افغان مقیم بریتانیا را عنوان سرمقاله خود ساخته است که میگوید از عکس العمل به بحران اوکراین ستایش میکند، اما همچون یک بریتانیایی افغانی الاصل حسود میشود. در بخش از این مطلب می خوانیم که توجه جهان به اوکراین جلب شده است، اما برای یک فردی که در افغانستان به دنیا آمده، بعد از سقوط کابل فاجعه افغانستان غمگین ترین فاجعه می باشد. گاردین به محدودیت های کار و تحصیل زنان، ممنوعیت سیر و سفر زنان بدون محرم و مشکلات اقتصادی از زمان به قدرت رسیدن طالبان در این کشور یادآوری می کند. به نظر روزنامه حالا که از حکومت طالبان 7 ماه می گذرد، نتایج آن در افغانستان عمیق‌تر از آن است که قبلاً پیش‌بینی می‌شد. گاردین یادآور شده که با آغاز جنگ اوکراین توجه از افغانستان به این سمت جلب شده و کشورهای جهان تا حد به افغانستان پشت کردند که به نظر روزنامه این یک تبعیض است. نشریه ایرویشا ریویو در مورد کمبود انرژی در افغانستان، پاکستان و آسیای میانه مطلبی را نشر کرده است. در آغاز این مطلب آمده است که در 25 ماه فوریه سال روان میلادی در بسیار بخشای قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان پرچوی های برق بی سابقه بود. این اولین بار نیست که در آسیای میانه برق می رود، اما در این منطقه پرچوی برق تنها زنگ خطر برای تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان نیست، بلکه در افغانستان و پاکستان که با کمبود انرژی مبتلا می باشند نیز یک هشدار است. ایرویشا ریویو می افزاید در این کشورهای آسیای میانه در حال پرچاوی های برق دیده می شود که بر بسیار پروژه های محلی تولید برق به شمول پروژه توتاب کار روان است. توتاب پروژه است که ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان را با هم وصل می سازد. ایرویشا ریویو با پایپلاین گاز ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق افغانستان تاپی هم اشاره کرده است. یرویشا به پروژه دیگر انتقال برق آسیای میانه کاسا 1000 هم اشاره میکند که از افغانستان میگذرد، ولی کار هیچ یک از این پروژه ها تکمیل نشده است. امروز آخرین روز سال 1400 هجری شمسی است. تجلیل از نوروز 1401 نسبت به گذشته چقدر متفاوت خواهد بود؟ در همین مورد ستار فروغ با احمد شاه فایز، یک باشنده شهر مزار شریف، از طریق تلفن گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا از سیمای این شهر به نظر می رسد که جشن نوروز در راه است؟
گرچه اون جمع جوش های سالهای پاره نداره، ولی باز هم روی هم رفته معلوم میشه که گلستان در راه است و بعضی جاها واقعا با گروه های بسیار قشنگ آذین بسته شده، ولی به او پیمانه یعنی سالهای پار نیست، ولی باز هم روی هم رفته خیلی خوب است، شهر جمع جوش است دیگه، احتمال میره که بخیر که خیرش گلستان جشنش برپا شده.
از سالهای گذشته قصه کنید که شهر مزار شریف در آستانه نوروز و سال نو چی حال و هوایی داشت؟
خب در گذشته فقط موجود یک کمی حراس بود به خاطر انتحار و انفجار و یپا، با روی هم رفته میگه پرام اگر بود بازم شار جمع جور زیاد بود، گروپ های زیاد چهار طرف روزه شریف بسته میشد. آل وقت گروپ ها زده شده بود اینه در سال های گذشته، البته و همی توغای جنده مولا و گنبز های روزه شریف میرفتن توسط همی مسگرای شهر مزار و سفیدکاری میشدن که متاسفانه امسال چونین چیز را ما شاهد نیستیم.
آیا مردم عام در ولایت بلخ بویژه در شهر مزار شریف برای تجلیل از نوروز آمادگی گرفتن؟
بله مردم ما آمادگی گرفتن. متاسفانه قطع اقتصاد است که کمی مردم متاسفانه خمود و جمود هستند. دیگه روی مردم خیلی خوب است در مورد تجلیل جشن گل سرخ.
فکر میکنین که مراسم جهنده بالا برگزار شود؟
ساعت پیش است بدون شد به خاطر که جنده مولا در اون زمانی که هنوز تقریبا طالبا کمی قویداتشان دوشیات جدیتر بود، بخصوص امر بالمعروفشان که عبدالله المتصم او اخ رئیس امر بالمعروف بلخ بود، او آدم تجلیل کرد. یعنی در او پنج سال که تقریبا 3-4 سال مزار زیر سلطه وقت طالبا بود تجلیل کردن. حال خفین یک دولت شدن با تمام مانو کل کشور بیست شدن است. ما فکر نمی کنم که سرهنانات مردم پای بانند.
شما و خانواده تان برای تجلیل از نوروز چی آمادگی گرفتید؟
ولی می انهاناتی که ما هفت میوه داریم، اینمی هفت میوه است که ما هم فعلا نمی سمنک فضی داشتیم، سمنک پخته کردیم کاملی سال نو شوه. دیگر او را آمادگی گرفتیم. دیگر این موضوع هفت میوه هست که هفت میوه را پری روز موادش خریدیم تجلیل میکنیم.
صحبت بود با احمد شاه فائز، یک باشنده شهر مزار شریف. اتحادیه ناشران افغان میگوید پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان 90% کاروبار مطالعه و نشر پخش کتاب متوقف شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ماشین های چاپ در یکی از چاپخانه های کابل، روزگار بیشتر این ماشین ها روزانه برای ساعت ها فعالیت داشتند، اما با گفته مسئولان چاپخانه ها اکنون شمار از آنها از کار باز ماندند. شاکر صمیمی معاون اتحادیه مطابع افغانستان در مورد علت توقف فعالیت های شمار از مطابع میگوید:
برای چاپ چیزی نداره که مطابع دور رونق بگیره. می سکوت مطابع از حکومت قبلی است و فعلا هم کامل سکوت است، همیشه در حال کشکندگی است و یک پلیس خواب هم بالای سرش.
او میگوید هرچند در حکومت پیش هم چاپخانه ها با بیمهری های روبرو بودند، زیرا حکومت پیشین نیز با وجود فعال بودن بیشتر از 150 چاپخانه فعال در کابل، بیشتر کتاب ها و مواد نشراتی را در بیرون از کشور چاپ میکرد. این صاحبان چاپخانه ها در حال از رکود کاروبارشان گپ میزنند که کمرنگ شدن فرهنگ کتابخانی نیز تاثیر بر بازار کتاب و چاپ در کابل داشته است. فیصل محصل یکی از پانتون های خصوصی در کابل است. او میگوید مطالعه از علاقه های ویژه اش است. فیصل میگوید پیش از تحولات سیاسی اخیر کم از کم ماهانه تا 4 کتاب را با موضوع های سیاسی، اجتماعی، قصه و داستان میخواند. اما میگوید
در حکومت قبلی که بود ما یک امید بر آینده داشتیم، ماهانه چندین کتاب را میخوندیم، ولی زمانی که حکومت تغییر کرده شوق و علاقه خودمون دوستان بر کتاب خواندن کم شده، به خاطر که ما آینده روشن نداریم.
افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی از علت های دیگری هم که شماری را از رو آوردن به آموزش و کتابخانی محروم کرده است. فقیر محمد یکی از جوانان کابل است، فارغ صنف 12 است، اما به تازگی روزگار ناگزیرش کرده که به تحصیلاتش ادامه ندهد و به کارهای روزمزد رو آورد.
خیلی اگر آقای خاص به کتاب داشتم، همیشه کتاب میخواندم. فعلا اقتصاد خیلی خراب است، ما دمی فکر نان پیدا کردن هستیم.
این وضعیت نمونه ای از چالش هایی است که کتاب فروشی های کابل نیز از آن سخن میگویند. کتاب فروشی های جویشیر در کابل مشهورند. در این بخش کم و بیش 140 کتاب فروشی است. اکبر عظیمی مسئول اتحادیه کتاب فروشان در جویشیر کابل میگوید کتاب و کتابخانی هنوز درست جا افتاده نشده بود که تحولات سیاسی سبب شد تا باز هم به پیکر فرهنگ کتابخانی صدمه برسد.
فروش ها چون کمتر است، اکثرا دکانهای ما بعضی دکانها بسته شده نسبت نبودن فروش و دیگه ای که اواید بی اندازه پایانتر بوده، اینمی تاثیر همیر بالای صورت گرفته که اقتداد حاضر بایشونن که باید از دکان خود با فروش برسانند سلب پیشه کنند.
سید احمد سعید رئیس اتحادیه ناشران افغانستان میگوید که کاروبار بناگاه های نشراتی روبر کود است و چاره هم برای بیرون رفت از این چالش سنجیده نشده است.
در اواخر که اداره افغانستان به دست طالبان تعلق گرفته، بیش از 90% کاربار فرهنگ و مطالعه و نشر و پخش به تعطیل گراییده.
او افزود که اکنون 200 ناشر و بیش از 500 کتاب فروش در افغانستان فعالیت دارند. اما در این حال گفت که حدود 20% دستندرکاران نشراتی تغییر پیشه داده و بین 10-15% ترک کشور کردند. او گفت در حکومت گذشته نهادهای اکادمیک به شمول پوهنتون‌های دولتی و خصوصی در بخش‌های آموزش و پرورش فعالیت‌های چشمگیر داشتند. اما اکنون این فعالیت‌ها کم رنگ شده و این مسئله بر کاروبار ناشران نیز تاثیر منفی گذاشته است. تلاش کردیم تا دیدگاه سخنگویان حکومت طالبان را در پیوند با این مسئله بگیریم، ولی هیچ یک از آنان به پرسش‌های ما پاسخ نداد.